وسلم. آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در رابطه با صحیح بزنتی، اولا مشهور عمل نکرده، ثانیا حکم مورد ما نحن فی را نفرموده است، ثالثا در مورد شک هم اجمال دارد که اشاره کردم از جهاتی اجمال دارد. حکم سوم از فرض دوم از صورت اولا، ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه بقوله وعمل جزء المنسی یاتی بعد الفراق منها، این ضمیر منها به صلات است، محل اتیان جزء منسی را بعد از خروج از نماز می داند. ما افاده رضوان الله تعالی علیه هو المشهور بین العلماء کما فی الجواهر، این مسئله که کجا سجده منسیه باید انجام بشود مورد اختلاف است، شاید سه نظریه باشد. نظریه اولا ما هو المشهور و من هم سیدنا الاستاد که سجده منسیه در این فرض جای اتیان به اون بعد سلام از اون نماز است، این یک نظریه. نظریه دوم این است که محل انجام این سجده منسیه قبل از خروج از صلات است، قبل از تسلیم این سجده باید انجام بگیره، که این نظریه را مرحوم شیخ مفید مرحوم ابن باب وی ابن جنید رضوان الله تعالی علیهم فرمودن. جامع این سه نفر میگوین اغلب فروز باید در اثناء نماز انجام بشود. این جامع همه شونه ولا اختلاف هم توشون زیاده. ملاحظه کنید بعضا می فرماین اگر در رکوع رکعت اول بوده رکعت دوم بوده خوب وقت نشست انجام بده، بعضی ها میگن اگر رکعت اولا فوت شده در رکعت سوم انجام بده، در رکعت دوم فوت شده در رکعت چهارم انجام بده، در رکعت چهارم فوت شده در رکعت بعد از نماز انجام بده، رکعت سوم بعد از نماز. بعضی ها نه، میگن اگر رکعت اوله در رکعت دوم که رکوشا کرد نشست انجام بده، اگر در رکعت دوم بوده در رکعت سوم بوده، اگر بوده رکعت چهارم. ولا اختلاف هست بین این سه نفر، دقت کنید فرمایشاتشون ها جامعشون این است که اکثر این فروض را میگویند در بین نماز. در این جهت اتفاق دارن که اگر رکعت چهارم قبل از بعد از سلام انجام بده، این هم تقریبا اتفاق دارن. علاقال نظریه دوم این است که اکثر فروز این سجده منسیه در اثناء نماز است. نظریه سوم این است که تخییر است، مخیر است که در بین نماز انجام بده، مثلا در رکعت ثانیه سه سجده کنه یا رکعت ثالثه سه سجده کنه، یا اینکه نماز را که سلام داد سجد کند، تخییر بین اتیان به سجده منسیه در نماز یا بعد از نماز. این نظریه تخییر یظهر از مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار جلد 88 صفحه 149 ولا یبعد القول به تخییر. شاید قبلش هم باشه، اینکه قول میگه قبلش هم بوده، ما قبلش رو قفلت کردیم بودیم اسکی بودیم. الله کلال مرحوم مجلسی این نظریه را احتمال داده. مرحوم آجا رضای حمدانی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الفقاهه این نظریه را فرموده است. الانم این قائل داره که تخییر در انجام این سجده بین این که در اثنا نماز انجام بدهد یا بعد از نماز انجام بدهد، این اقوال در این مسئله، فالمسئله تو ذات و اقوال ثلاثه، این صفحه گفته مطالعه کنید. مرحوم مجلسی با این که محدث بوده ببینید در این فرق وارد شده، مثل یک متخصصی بحث کرده. صاحب جوار که متخصص فقه چیور بحث کرده، این میفهمیم که مرحوم مجلسی در فقه خیلی قوی بوده، کسی که جامع بین علوم متعدده، نمیشه مثل یک متخصص سخن بگوید. این صفحه را حتما مطالعه کنید تا هم مقام مرحوم مجلسی بفهمید چیه و هم کیف کنید که علمای شما چگونه زحمت کشیدن. فالمسئله ذات و اقوال ثلاثه، روایات در این مسئله تقریبا دو طائفه هست. طائفه اولا که در باب 14 از سجود است، به وضوح دلالت دارد که این سجده بعد از نماز باید انجام بگیرد. حدیث 1: حتی یسلم ثم یسجدها فانها قضاءٌ. حدیث 2: فاذا سلم سجد مثل ما فات. حدیث 4: فاذا انصرف قضاها. این روایاتی است که هم صحیح هست هم واضح و دلاله هست که نظریه اولا را میگوید. طائفه دوم که صحیحه ابن ابی یعفور است، در باب 16 از ابواب سجود، اذا نسی الرجل سجدتن و ایقن انه قد ترکها فلیسجدها بعد ما یقعد قبل ان یسلم. میگه قبل از تسلیم این سجده را باید بیاورد. این روایت دلالتش خوب است، فقط یک توهم دارد و اون توهم این است که میگوید لعل مراد از این قبل از تسلیم رکعت چهارم بوده. در اثناء تشهد رکعت چهارم یقین پیدا کرد سجده نیامده. اگر مفاد این روایت این باشد، ارتباط به ما نحنفی نداره. این صورت ثانیه از نسیان سجده هست که بعدم بحث می شود. این توهم غلطه. ظاهر این روایت این است که این یا در رکعت اولا بوده یا ثانیه بوده یا ثالثه بوده، این ستاست، یکی سجدش فراموش شده. چرا؟ برای اینکه این روایت گرچه کلمه قبل از تسنیم دارد ولیکن کلمه بعد ما یقعد هم دارد. این کلمه بعد ما یقعد را دقت کنید، این با تشهد اخیر می سازد یا با رکعت سوم می سازد؟ اگر در رکعت چهارم است بعد ما یقعد غلطه، خب این در سجده هست دیگه، قعود هست، نشسته هست. این رکعت چهارم بعد ما یقعد ندارد، روشنه؟ بعد ما یقعد معناش این است که بعد از اینکه یادش آمد وقتی که جلوس کرد انجام بدهد، این با رکعت سوم می سازه، با رکعت دوم، با رکعت اول می سازد. اگر در رکعت چهارم بوده قعود داشته دیگه، بعد ما یقعد غلطه. فعلیه الروایتو صحیحتون و دلالتو به زمیمه ما ذکرنا من التوزی واضحتون، که سجده منسیه در فرض دوم از صورت اولا باید قبل از سلام انجام بشود، در اثناء سلام باید انجام بشود. اگر از رکعت اولا بوده در رکعت ثانی انجام بده، اگر ثانی بوده در ثالثه سه تا سجده کنه، اگر ثالثه بوده در رابعه سه تا سجده کنه، دو تا برای خود رکعت، یکی هم برای اینی که فراموش شده. و یؤید ذلک حدیث هفت از باب چهارده در این جمله و اذا ذکره و هو فی التشهد الثانی قبل ان یسلم فلیسجدها ثم یسلم، میگه اول سجده رکعت چهارم را انجام بده بعد سلام نماز را بده. سمیت شده سجدت یسر. این روایت در رابطه با ما نحنفی تحقیقی ندارد، برای اینکه این روایت اگر معتبرتون هست دلیل الان مدعاست، اگر معتبرتون نیست معید مدعاست. این معید صحیحه ابن یعفوره، ولیکن به ملاحظه زیل این روایت، این کلمه سمیت شده سجده تهسه، این یه مسئله جداگانه‌ایه و اون اینه که خب بعد از نماز میخواد انجام بده، اول این رو انجام بده یا اول سجده سهو رو انجام بده، این یه مطلب جدایی، این خودش باید بحث بشه که اگر سجده سهو واجب است کدام اول انجام بگیره. از این جهت این روایت خیلی خوب است، اگه تحقیقی کسی میخواد در سند این روایت بکنه به این جهت تحقیق کنه، والله اون مطلب که اسناک معید هم باشه خوبه، دلیل هم باشه، اون بحث نداره. صحیح ابن ابی عفور هست، این جمله در صحیح ابن ابی عفور نیست ظاهرا. بر این اساس یک توهمی در تقریر مرحوم آقای خویی جلد 6 صفحه 91 آمده که اون اگر رفقا همت کنن یک تحقیقی بکنن خیلی مفید است. و اون این است که این حدیث را مرحوم آقای خوی می فرماید صحیحتن علی طریق صدوق، همین حدیث 7 روایت جعفر ابن بشیر. مرحوم آقای خوی علی ما ببالی می فهمد این روایت علا طریق محاسن ضعیفه، دیروز هم عرض کردیم مرفوعه، ایشون هم می فهمد این طریق محاسن روایت اعتبار نداره، اما می فهمد این روایت علا طریق مرحوم صدوق صحیحتون. این اگه تحقیق بشه که این فرمایشی که این آقای مقرر فرموده درست بوده یا درست نبوده، این را رفقا اگر لطف کنن خوب عرض کرد، نه به ملاحظه ما ذکرنا، ملاحظه کرنا احتیاج به تحقیق نداره، اما به ملاحظه اون کلمه زیل خیلی به درد میخوره این روایت. این روایت اگر علی طریق صدوق باید باشه باید در فقیه باشه، در فقیه جلد 1 صفحه 300 49 بحث 49 احکام و صرف، کل روایاتی که در فقیه هست در این باب آمده، توجه کردی؟ در این باب کل روایات مربوط به صحف آمده، احکام و صحف، مراد صحف نسیانه. اگر رفقا همین آدرسی که هست، من دو مرتبه دیشب کل این باب رو ملاحظه کرده، دو مرتبه کل این باب رو من ملاحظه کردم، این حدیث نبود. ایشون از کجا فرموده علی طریق صدوق؟ باید تحقیق بشه که آیا مرحوم صدوق این حدیث را کجا آورده. رفقا اگر لطف کنن این را کنن خیلی به درد من میخوره، یعنی عرض کرد اون مسئله دیگه را اگر بحث کنیم اگر صحیح باشه خیلی خوب است. و کیف کان من لا یحضر الفقی، ظاهرن صفحه 233 باب 49 احکام صحب اینجاست، ممکنه یه وقت در غیر باب ذکر کرده باشه، فقط روایت جعفر ابن بشیر را بزنید ببینید این در فقیه هست یا نیست. علا کل حال نسبت به ما نحنفی این لایوهه، تحقیقم نمیخواد، برای اینکه طائفه دوم سه روایته، یکی حدیث یک از باب 16، یکی حدیث 7 که ضعیف است علا نظریتنا از باب 14، یک حدیث هم مرحوم ها شیخ در مستدرک در جلد 4 از مستدرک باب 12 از احکام سجود آورده است و اون روایت فقه الرضاست. این سه روایت فی الجمله دلالت بر نظریه دوم دارد، فعلیه دلیل بر نظریه مشهور روایات صحیحه باب 14 است، دلیل بر نظریه اسنا حدیث 1 از باب 16 از سجود، حدیث 7 از باب 14 از سجود، مستدرک جلد 4 باب 12 از سجود. این روایاتی است که نظریه دوم را میگوید. نظریه سوم که مرحوم مجلسی، مرحوم حاج آقا رضای همدانی و غیره هم تخییر میگویند، اینها را هم که واضح هست روایات را متعارض میبینند. دو طایفه از روایت صحیحه دارید، طایفه اولا قبل از سلام، طایفه اولا بعد از سلام، طایفه ثانی بعد قبل از سلام. این دو طایفه هر دو معتبرتون هست، مقتضای قواعد داخل در باب تعارض بشه بود که اذن فتخیر باشد. فعلیه از ما ذکرنا اقوال در مسئله روشن شد، ادله اقوال بیان شد، فعلینا اینه که بحث کنیم به این که حالا کدام یک از این نظریات اقرب الی الواقع هست. اون طرف حاج آقا رضای همدانی است، مرحوم مجلسی، این طرف هم که جواهر همشون هستن، مستند، جواهر، حدائق، همه. کدام یک از این دو نظریه مطابق با واقع هست؟ ولل کلام تتمتون فردا ان شاء الله تعالی خواهد آمد. و صلی الله علیه.